بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هدیه پیشگاه مقدس حضرت امام حسن مظلوم و حضرت سید الشهدا و شهدای عظیم الشأن کربلا، بالاخص قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس، اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. انشاءالله که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به همه ما نظر ویژه‌ای داشته باشند و دست نوازشی به عقول و قلوب همه ما بکشند. صلوات دیگه ای مرحمت بفرمایید. برای ایجاد تمدن اسلامی که غایتش تربیت انسان و شکوفایی استعدادهای الهی انسان و رساندن انسان به قله‌های کمال و جمال و جلال الهی است، باید فرهنگ دینی تبدیل به تمدن بشه. این تمدن ریشه در فرهنگ داره و این فرهنگ مجموعه ای از باورها و معارف و ارزشهای یک اندیشه است. اسلام هم به عنوان دین خاتم و دین کاملی که برای هدایت انسان و تربیت انسان و رساندن انسان به مقام خلیفت اللهی از سوی ذات باری تعالی به پیامبر خاتم عطا شد که به ما ارائه بشه، این دین مجموعه ای از فرهنگ و ارزش و باور و معارفه که باید به عرصه ظهور، منصه ظهور برسه، باید تبدیل به تمدن بشه. تمدن لایه رویین فرهنگ و باور و ارزش و معرفته. تمدن نمود اون فرهنگ و اون فکر و اون اندیشه است. این تمدن تجلی پیدا میکنه در امور مدیریتی، تجلی پیدا میکنه در امور هنری، تجلی پیدا میکنه در بحث هنر و زبان و معماری و غیره. کی ما میتونیم به تمدن جامعه اسلامی برسیم؟ وقتی که دو مسئله رو بتونیم حل بکنیم. مسئله اول تولید اندیشه است، مبتنی با اون فکر و اندیشه اساسیمون که فرهنگ دینی است. دوم تربیت نیرو که میخواد این اندیشه و این فکر و علم رو به عرصه ظهور و نمود برسونه. پس باید تو دو عرصه کار کنیم، هم تولید فکر، تولید علم، هم تربیت نیرو. اگر بهترین فکر، اگر بهترین اندیشه، اگر بهترین نرم افزار رو داشته باشیم، اما مجریان این نرم افزار و این اندیشه متناسب با این اندیشه تربیت نشده باشن، به جایی نمیرسن. و به عکس هم هست. اگر مدیران کامل، مدیران کارآمد و توانمند و بسیار بسیار برنامه ریز داشته باشیم، اما محتوا نداشته باشند، باز به اون تمدن واقعی نخواهیم رسید. ائمه هدا علیهم السلام که به تعبیر قرآن شأن رئیسی و اساسیشون هدایته، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلماتین فَأَتَمَّهُنْ قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. امامت عهد الهی است، امامت در راستای ربوبیت الهی است و شأن ربوبی الهی یعنی شأن تربیت و شکوفایی جامعه انسانی. پس امام شأن رئیسیش از دیدگاه قرآن تربیت. و جعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا، اونم از نوع هدایت به امر. پس کار امام هدایت. حکومت شأن رئیسی نیست، حکومت ابزار برای ایجاد اون تمدنه، لازمه، اما همه اینها ابزار برای هدایت. به همین دلیل امام اگر در رأس حکومت هم نباشه، شأن تربیتی و شأن هدایتیش رو انجام میداده. تمام ائمه هدا علیهم السلام در شأن تربیت و هدایت شبانه روز کار میکردن و در تولید علم هم تا جایی که میتونستن کار میکردن، اما شرایط برنامه ریزی دشمنان قاصب خلافت و قاصبان مدیریت جامعه اسلامی انقدر قوی و دقیق بود که بعضن اهل بیت در بحث تربیت نیرو دستشون خالی میموند. و یکی از بزرگترین دردهای ائمه در طول تاریخ اگر نگاه کنید مسئله نیرو بود، عدم همراهی مردم با اهل بیت بود. و الا از بعد تولید علم، از بعد تولید اندیشه و فکر مشکلی نبود. معارف بسیار غنی، معارف بسیار بسیار دقیق و بروز، اما این معارف باید به منصه ظهور برسه. ابزارش چیه؟ نیرو. ائمه تا جایی که تونستن تو مسیر تربیت نیرو حرکت کردن، اما نیروهایی که متناسب با شأن تربیتی اسلام باشه تربیت نشدن به دلیل برنامه ریزی شدید قاصبان خلافت، فرصت نگذاشتن. و اینجا بود که میبینید در همون مقطع اول ارتد الناس الا ثلاث او اربع. امیرالمومنین چرا خانه نشین شد؟ چرا امیرالمومنین خانه نشین شد؟ چون 3 تا 4 نفر بیشتر کنارش نموندن. این 3 نفر مقداد بود رحمت الله علیه، سلمان بود، ابازر بود، با یک تأخیری عمار بود. بعدها حذیفه و هاشم مرقال و بقیه اضافه شدن. دست امیرالمؤمنین خالی بود، اما در این 25 سال خانه نشینی سازمان شیعه جهت تربیت نیرو، جهت ایجاد تمدن اسلامی مبتنی بر معارف و ارزش‌ها و باورها و فرهنگ دینی ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو شروع کردن. به همین دلیل بعد از 25 سال که به قدرت برگشتن، تونستن 5 سال در مقابل تمام دسیسه برنامه ریزی های کودتاچیان غصب خلافت و امام و مدیریت تحمل کنن، اما نشد. 25 سال جامعه اسلامی از ریل تربیت الهی رسول اکرم به انحراف کشیده شده بود. حالا باید این انحراف رو برگردونه. جمل به وجود اومد به خاطر دنیا پرستی بعضی از صحابه. صفین به وجود اومد و بعد به خاطر بی‌بصیرتی تعداد دیگه از مردم نهروان به وجود اومد. امیرالمومنین همین 4 سال و 9 ماه رو هم با جنگ‌های مختلف چقدر فرصت تربیت نیرو داشت، تبیین معارف کرد، تولید اندیشه داشتن. اما همین امیرالمؤمنین، اواخر عمر شریفشون ببینید چه ناله‌هایی می‌فرماید. ناله‌های امیرالمؤمنین رو دقت بفرمایید. فرمود لقد ملأتم قلبي قیحا، دل منو پر از خون کردید. و شحنتم صدری غیظا، دلم رو مالامال از خشم کردید. و جرعتمونی نقبت تهمام انفاسا، کاسه های غم رو جرعه جرعه به من نوشاندید. و افسدتم علی رأیی، رأی من رو فاسد کردید، مدیریت من رو فاسد کردی. چگونه؟ بالعصیان، با نافرمانی. والخذلان، ذلت پذیری. ولکن لا رأی لمن لا یطاع، بهترین مدیریت، بهترین برنامه، بهترین اندیشه و علم، بهترین فرهنگ، بدون اطاعت نیروهای جان برکف باطل خواهد شد، فاسد خواهد شد. بعد فرمود یا اشباه الرجال ولا رجال، شما شبیه مردید اما مرد نیستید. اینجا بود که فریاد کشید این عمار کجاست؟ هاشم مرقال کجاست؟ مالک اشتر کجاست؟ ذو شهادتین کجاست؟ کجا رفتن؟ مردان بی ادعا همین ها بودن. حضرت اواخر حکومت به دلیل تحمیل جنگ های سگانه نیروهای کادری و مدیریتیشو از دست داده بود، تنها مونده بود. دلیل چیه؟ شما برید صفین رو ببینید. صفین 10 ضربه شمشیر مونده بود که جناب مالک اشتر نخعی، خیمگاه توطئه برنامه ریزان ادامه دهنده سقیفه رو ریشه‌کن کنه. همین کوفیا شمشیر به گردن امیر المؤمنین گذاشتن، میگی مالک برگرده یه کار تو رو تموم کنیم. نیرو دیگه نبود. اگر اون نیروها بودن کسی جرأت میکرد نزدیک امیر المؤمنین بشه؟ امیر المؤمنین با تمام درایت، با تمام مدیریت، با تمام علم، با تمام شاخصه های شخصیتی الهی و اثباتی، اما وقتی نیرو نباشه مجبور شد که دستور عقب نشینی بده. و بدتر از عقب نشینی مالک اشتر، حالا قراره حکمیت باشه. حضرت فرمود حکمیتی نیاز نیست. گفتن نه باید باشه. خب عبدالله ابن عباس بره. نه ابو موسی اشعری باید بره. تحمیل کردن. نشون میده که کسی نبود دوره بر امیر المؤمنین. اگر بود کسی جرأت میکرد نظرش رو تحمیل کنه به امیر المؤمنین. ابتدا نتونستن. جنگ جمل جنگ شوخی نبود. یک طرف حرم رسول خدا بود، ام المؤمنین بود. یک طرف طلحه الخیر بود، یک طرف زبیر ابن عوام بود، سیف الاسلام بود. شوخی نبودن اینها. یک طرف امیرالمؤمنین. اما امیرالمؤمنین هم وجه ثبوتی هم اثباتیش چنان قدرتمند بود، نیروهای بزرگی کنارش بودن، قضیه جمر رو راحت جمع کرد امیرالمؤمنین. اما تو صفین نشد، به دلایل مختلف. یکیش نفوذی ها بودن. آقا اشعث یک شخصیت پیچیده‌ای بود که شمشیر به گردن امیرالمؤمنین گذاشت. این اشعث رو برید ببینید. اشعث یمنیه اما از یهودی های یمن بوده. ابو موسی اشعری اونم یمنی بوده اما باز از نسلش از یهود بوده. اینها همه نکات مهمیه. برنامه ریزی پشت پرده سقیفه همین یهودیا بودن. نباید امیرالمؤمنین به قدس برسه، کار یهود تموم میشه. تمام دسیسه ها رو کردن، یاران رو جدا کردن، امیرالمؤمنین دست تنها موند. حالا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ببینید باز در یه خطبه دیگه، خطبه 27، می فرماید اريد ان اداوي بكم و انتم دایی. من میخوام با شما یاران فعلی مداوا کنم جامعه‌ای که 25 سال از مسیر هدایت و تربیت الهی منحرف شده، میخوام با شما اینها رو مداوا کنم. و انتم دایی، شما عین بیماریت. چگونه ممکنه با عین بیماری بیماری رو برطرف کرد؟ برای مداوای بیماری باید با سلامتی عمل کرد. شما عین بیماری هستید، یعنی من نیرو ندارم، من دست تنها موندم. بعد چه اتفاقی افتاد؟ شروع کرد به زدن به محاسن مبارکشون، به صورت خودشون، و گریه کردن که چرا یاران من نیستن. امیرالمؤمنین اواخر دیگه حکومت نمی کرد چون کسی نمونده بود. حالا چرا این مقدمه رو چیدم؟ امام حسن مظلوم علیه السلام یه اینطور حکومتی رو تحویل گرفت بعد از امیرالمؤمنین. یعنی یاران همه کشته شدن، سازمان شیعه رو به افوله، همون زحمت 25 ساله امیرالمؤمنین با این 4 سال و 9 ماه حکومت که این هم بسیار درخشش بزرگی تو بحث حکومتداری برای ما تراثی به جا گذاشتن، از دست رفته. امام حسن مظلوم مدیریت جامعه ای رو گرفته که نیرو نداره، کادر مدیریتی نداره. معجزه از 6 ماه مدیریت کرد، معجزه بود، بدون نیرو، با این مردم، مردمی که حکمیت رو تحمیل کردن، مردمی که شمشیر به گردن امیرالمؤمنین گذاشتن، مردمی که ابو موسی اشعری رو نماینده خودشون قرار دادن، مردمی که بعد از حکمیت گفتن علی تو کافر شدی، چرا حکمیت رو پذیرفتی، باید کشته بشی، نهروان را انداختن، چند هزار نفر کشته شد تو نهروان. این مردم، حالا امام حسن مظلوم شده مدیر جامعه. گروه سقیفه، گروه یهود هم برنامه ریزی خودشو داره، معاویه و دسیسه هاش. حضرت امام حسن مجتبی میدونست نمیشه با معاویه جنگ کرد، نیرو نداره، اما باید میجنگید تا کار امیرالمؤمنین عبث نمیشد، تا تهمت نمیزدن که علی اشتباه کرد. امیرالمؤمنین عبیدالله ابن عباس، برادر عبدالله ابن عباس که آدم خیلی سلعلایی هم نبود، از بینیروی ایشون رو فرمانده پیش قراوران قرار داد. رفتند، معاویه نامه داد، عبیدالله 500 هزار درهم بد میدم، تسلیم شدی 500 هزار تا دیگه، یعنی 1,000,000 درهم، پول کمی هم نیست. عبیدالله ابن عباسی که دو پسرش بسر ابن ارتات این بازوی خونریز معاویه کشته بود، عبیدالله ابن عباس از لشکر 12,000 نفری پیش قراوران 8,000 نفر رو با خودش تسلیم کرد. 8,000 نفر با خودش توی مسکن. امام هم توی ساباته، باقی مانده خوارج امام رو با خنجر زهراگین مسموم کردن. اون 4,000 نفری هم که موندن، حوثره اسدی که رهبریشونه گرفت، با شایعه دیگه، شایعه راحت میپیشه دیگه، وقتی عبیدالله ابن عباس تسلیم شده، اسدی که قطعا تسلیم میشه، گفتن اونم تسلیم شده، این 4,000 تا هم پاشیدن. فقط عقبه لشکرمون ثابت که امام رو هم زخمی کردن. امام با صلح‌نامه خودشون بازی باخت برد به نفع معاویه رو تبدیل کرد به دو سر برد به نفع خود اسلام و جامعه اسلامی. هم سازمان شیعه رو از کشتار بیشتر نجات داد که فرصت تربیت نیرو برای بقیه اهل بیت آماده بشه، هم جون خودش و جون امام حسین رو خرید که بمونن تا نسل امامت و هدایت بمونه. این بازی دو سر برد بود. یعنی چی؟ یعنی معاویه حکومت متلاشی شده رو تحویل گرفت، یعنی در هر صورت می گرفت. امام این حکومت متلاشی شده رو با تدبیر دقیق، طوری قرار داد و تنظیم کرد که معاویه عمل کنه باخته، عمل نکنه باخته، و جون شیعه رو و جون مسلمین رو نجات داد. این عبارت امام رو دقت کنید، احتجاج جلد 7 ببخشید جلد 2 می فرماد والله ما سلمت الامر الیه الا انی لم اجد انصارا ولو وجدت انصارا لقاتلته لیلی و نهاری. قسم به خدا من حکومت رو واگذار نکردم، امام حسن می فرماید، مگر این که دیگه یارانی نداشتم. شک نکنید امام رو تحویل می دادن، کافی بود که معاویه می گفت 2 میلیون درهم می دم، امام رو تحویل می دادن کتبسته. امام از این بازی که بازی سیاسی که راه انداخته بودن امویان با برنامه ریزی یهود، بازی برد باخت رو تبدیل کرد به دو سر برد. این که میگن برد برده، نه، دو سر برد بود. معاویه در هر صورت میباخت، چون حکومت رو که میتونست بگیره، اما امام طوری عمل کرد که تمام ذهن جامعه آماده باشه برای صلح. عمل بکنه به این قرار داد، باخته معاویه، عمل نکنه، باخته. این میشه دو سر برد برای امام، دو سر باخت برای معاویه. آیا این مسئله فقط زمان امام حسن بود؟ تا زمان اهل بیت هم همین مشکل بود. یه نمونه میگم و بحثو تموم میکنم. جناب صدیر صیرفی میگه خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم، داستان توی کافی جلد 2 صفحه 242. اومدم خدمت آقا امام صادق، گفتم آقا جان ما یسع و کل قعود، چرا نشستید؟ فقال لما یا صدیر، صدیر چرا میگه چی شده؟ صدیر گفت قلتو لکثرت موالیک و شیعتک و انصارک، این همه طرفدار. والله لو کان لامیر المؤمنین ما لک من الشیعه و الانصار و الموالی ما طمع فیه تیمون ولا عدی. اگر علی این جمعیت رو داشت، این یاران رو داشت، تیم و عدی یعنی اولی و دومی، طمع نمی کردن در او. فقال یا صدیر و کم عسا ان یکونو، این یارانی میگی چند نفرن؟ قلتو نصف دنیا، میگه 100,000 تا 200,000 تا، امام میگه 200,000، میگه نصف دنیا، نصف دنیای جهان اسلام با شماست. حضرت هیچ جوابی نداد. میگه بعد حضرت گفت میتونی با من بریم جایی، با هم دیگه بریم جایی؟ گفت بله. حضرت میگه رسیدیم به یک، صدیر میگه رسیدیم به یک جایی، گفت اینجا نماز میخونیم، که این مسئله فقهی هم توش هست، حالا وقتش نیست بحث کنیم. بعد امام صادق به من رو کرد، یک گله بز داشت رد میشد، فرمود یا صدیر لو کان لی شیعتون به عدد هذه الجداء ما وسعنی القعود فعددتها فإذا هي 17. حضرت امام صادق به صدیر گفت اگر به تعداد این گله بز من شیعه داشتم، یعنی مدیر کارآمد تربیت شده طبق مبانی فکری فرهنگ شیعه، قطعا قیام میکردم. جناب صدیر میگه عدد توها شمردم، 17 تا بیشتر نبود. یعنی اون 4,000 تا شاگرد و اینا همه شاگرد بودن، نیروی کارآمدی که آقا بهشون بگه برید برن، بهشون بگه این کارو بکنید تا آخرش برنامه ریزی کنن، نیست، نیست. بعد فرمود نحنو اعلم و بالوقت، ما بهتر میدونیم وقت قیام کیه. با این حدیث بالایی یعنی اگر نیرو باشه ما قیام میکنیم. خیلی از این آقایون میگن آقا ولایت فقیه رو حضرت امام بیان کردن. آقا ولایت فقیه از اولین کتاب استدلالی شیعه، یعنی المقنعه شیخ مفید رحمت الله علی، تا زمان حضرت امام تو همه کتب بوده. مسئله این بوده که اینها فقهای عظام ما مشکلشون این بود که نمیدونستن میشه اینها رو اجرا کرد، احکام رو ولایت فقیه اجرا کرد. من این مقنعه رو برای شما یادداشت کردم. جناب شیخ مفید فرمود فوضوا النظر فیه الى فقهاء الشیعه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان. این که فقها مطرح نمی کردن گستره، چون اصلا تو ذهنشون نمی اومد، میگه میشه فقیه همون کار امامت و مدیریت جامعه رو داشته باشه مع الامکان. بقیه فقها رو هم یادداشت کردم. جناب عاشق حسن نجفی صاحب جواهر جلد 21 397 می فرماید اینهایی که حرف از عدم قبول ولایت فقیه می زنن، می فرماید که انه ما ذاق من طعم الفقه شیئا ولا فهم من قولهم و رموزهم امرا. اینها اصلا طعم فقه رو نچشیدن، اصلا فقه عبادات که نیست، یک لوکوموتیوی که انواع همراه داره، همه اینها با هم دیگه باید محقق بشه. فقه فقط عبادات نیست، اما مسئله امکانه. مظلومیت امام حسین، مظلومیت امام حسن، مظلومیت امیرالمؤمنین تو بحث عدم همراهی مردم و تربیت نشدن اون نیروهای کارآمد مدیر توانمند برنامه ریزی که بتونن امر امام رو اجرا کنن و امر امام به فساد و تباهی کشیده نشه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله. وقتی که امام حسن مسموم شد، امام حسین خیلی گریه میکرد به شدت. فرمود غارت زده اون کسی نیست که اموالش رو غارت کردن، غارت زده منم. امام حسین میفرمود که دارم برادرمو از دست میدم. امام حسن برای امام حسین نیرو تربیت کرده بود. تو کربلا 4 از پسران امام بودن، جناب عبدالله اکبر معروف به ابو بکر ابن الحسن به شهادت میرسه، جناب حسن ابن الحسن مادرش عراقی بوده، زخمی میشه خیلی شدید، داییاش نجاتش میدن و نسل امام از این طریق حسن مسنا، حسن ابن الحسن که امامزاده هاشم تو مسیر شمال این طرف حراز از نوادگان ایشون هست. سومی قاسم ابن الحسن و چهارمی عبدالله ابن الحسن. امروز میخواییم بریم در خونه عبدالله. عبدالله 1 بوده که تو خونه ابا عبدالله الحسین اومده و حضرت ابا عبدالله الحسین مثل پدر او رو بزرگ کرد. به همین دلیل یک ارتباط عاطفی بسیار بسیار شدیدی بین این دو بزرگوار بود، بین حضرت ابا عبدالله و بین عبدالله. به همین دلیل روز عاشورا به حضرت زینب فرمود یا اخیه احبسیه، زینب جان عبدالله رو حبسش کن. چرا؟ چون دلش حسینیه، رهاش کنی به دل دشمن میزنه. حضرت زینب هم محکم دست عبدالله رو گرفته بود تا اینکه ابا عبدالله از روی اسب به گودی قتلگاه افتاد. حضرت زینب داره ملاحظه میکنه، دست عبدالله رو هم گرفته. وقتی اون نانجیب حمله ور شد، عبدالله دستش رو کشید، حضرت زینب به او نرسید، عبدالله خودش رو مانع قرار داد، دست لطیف و کوچیک خودش رو مانع قرار داد، اون نانجیب دست عبدالله رو قطع کرد. اینجا بود که طبق نقلی حرمله با 1 تیر عبدالله رو